أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. در ادامه بحث جلوه هایی از اخلاق در قرآن کریم، امشب درباره صداقت و راستگویی صحبت میکنیم و از آیه 119 سوره مبارکه مائده بهره مند هستیم که در این آیه شریف خداوند متعال راستگویی رو تجلیل میکند. میفرماید روز قیامت خداوند این چنین میفرماید: قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. امروز روزی است که راستگویان، انسان‌های صادق، نتیجه راستگویی خودشون رو می‌بینند. در اون روز خدا به اونها بهشت رو ارائه می‌کند، لهم جناتون. لذا به استناد این آیه شریفه ان شاء الله امشب درباره راستگویی و ریشه های دروغگویی و این که چه کنیم که انشاءالله صادق باشیم، راستگو باشیم، مطالبی تقدیمتون خواهد شد. امیدواریم خداوند متعال هرچه زودتر امام زمانمون رو به ما برساند، موانع ظهور حضرتش رو با عافیت برطرف گرداند و توفیق جلب رضایت آن حضرت در زندگی و عمل به همه ما کرامت فرماید. صلواتی ختم کنید. قبل از ورود به بحث یک مسئله و حکمی از احکام روزه رو بیان کنم خدمتتون. اگر کسی در شب ماه رمضان نیاز به غسل پیدا کرد، باید تا قبل از اذان صبح غسل کنه. بنابراین اگر کسی عمدن غسل نکنه و وارد صبح بشه، اون روز رو باید روزه بگیره و یک روز دیگه هم باید قضاشو به جا بیاره، یعنی هم اون روز رو نمیتونه بخورد و هم یک روز هم قضاشو باید بگیره. پس باید تا قبل از اذان صبح حتما غسل کنه. حالا در این رابطه دو سه تا نکته کوچک قابل تذکره. یکی این که اگر کسی خواب بمونه بعد اذان صبح بیدار بشه، این روزش درسته، چون عمدی نبوده. اگر عمدن وارد صبح بشه بدون غسل، روزش باطله و باید قضاشو به جا بیاره. اما اگه خواب مون اشکالی نداره. نکته دوم این که اگر کسی حالا تنبلی کرد یا مثلا گفت حالا قضامو بخورم و الان و بعد و یه دفعه دید دو سه دقیقه مونده به اذان صبح، حالا که غسل نکرده دو سه دقیقه مونده به اذان صبح، حالا باید حتما تیمم کنه، با تیمم بدل از غسل وارد صبح بشه. و اگر تیمم کرد، گرچه اون تأخیر انداختنش گناه داره، ولی چون تیمم کرده روزش درسته. حالا اگر کسی تیمم کرد به خاطر که وقت کمه وارد صبح شد، با این تیمم دیگه نمیتونه نماز صبح بخونه، چون باز برای نماز صبح وقت داره. پس اگر در آخر وقت تیمم کرد روزش درسته، ولی برای نمازش باز باید غسل کنه. صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد. خب یکی از جلوه های اخلاق در قرآن کریم راستگوییه. خداوند تأکید داره که آدم دروغ نگه، صداقت داشته باشه. در آیه 119 سوره مائده فرمود روز قیامت خدا اعلام میکند امروز روزیست که صادقان نتیجه صدقشون رو میبینن. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم. بعد هم به اونها وعده بهش میدهد لهم جنات تجری من تحت الانهار، بعد هم وعده خلود و جاودانگی در بهش، خالدین فیها ابدا، از اون مهمتر رضایت پروردگار رضی الله عنهم و رضو عنه، بعد هم بفرماد ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ است. حالا ما در این فرصتی که داریم در رابطه با راستگویی و مزلات دروغ یه نکته هایی رو عرض میکنم و در پایان بحث مهممون اینه که چرا بعضی ها دروغ میگن. حالا ماها که دروغ نمیگیم، اونایی که میگن چرا میگن، و بعد چه کار کنیم که اگر ما هم یه وقتی خدای نکرده دروغی میگفتیم دیگه حالا دروغ نگیم. منتها ابتدا چهار نشان اهمیت راستگویی رو با هم مرور کنیم که چقدر راستگویی مهمه، اهمیت داره. چهار تا نشونه، چهار مطلب نشون میده که راستگویی خیلی مهمه. اول این که خداوند به بنده محبوب خودش صداقت میده، یعنی اگر کسی صادق باشه، راستگو باشه، معلوم میشه خدا دوستش داره، محبوب خداست. خداوند اون بنده محبوب خودش صداقت رو میده. آخه بعضیا میبینید یک اشیاء ارزشمند و قیمتی که دارن اینا رو نگه میدارن برای یک عزیزی، محبوبی، کسی که خیلی دوستشون دارن. بعضی صفات رو تو روایات داریم خدا به کسی میده که دوستش داره، یعنی این یک گوهر ارزشمندیست، خدا به هر کسی نمیده، نگه میداره برای محبوب خودش. از جمله صداقت، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان اذا احب الله عبدا الهمه الصدق، هنگامی که خدا کسی رو دوست داشته باشه راستگویی رو به قلب او میاندازه، یعنی الهام میکنه به اون که راست بگه، از دروغ بدش بیاد. پس اگر ما دیدیم ما نمیتونیم دروغ بگیم، صادق هستیم، خوشحال باشیم چون خدا ما رو دوست داره. اذا احب الله عبدا الهمه الصدق، پس صدق خیلی مهمه، خدا به کسانی میده که دوستشون داره. دوم این که از نشانه های اهمیت راستگویی اینه که بدون اون نمیشود طعم ایمان رو چشید، یعنی اگر کسی صادق نباشه اصلا مزه ایمان رو نمیچشه، اصلا ایمان در دلش نفوذ نمیکنه. این تعبیری که مزهش رو نمیچشه کنایه از اینه که خیلی از ایمان دوره، مزهش هم نچشیده. باز اینم تو روایت داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماین لا یجد العبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزله و جده، میفرماین انسان طعم ایمان رو نمیچشد تا دروغ رو ترک کنه، حالا چه شوخی باشه چه جدی. یعنی حتی اگر آدم به شوخی هم دروغ بگه اینم باز ضرر داره. چرا؟ چون عادت میکنه. وقتی ما عادت کردیم هی دروغ بگیم به شوخی، کم کم جدی هم میگیم. پس اینم نشون میده که چقدر صداقت مهمه. سومین نشانه اهمیت صداقت اینه که وسیله رسیدن به همه کمالات راستگوییه. یعنی ما اگر راست بگیم، منتها راستی که دیگه دروغ توش نباشه، یعنی ما از همین امشب اگر تصمیم بگیریم به هیچ عنوان دروغ نگیم، کم کم به همه کمالات و خوبی ها میرسیم. باز این حدیث هم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است، از صدق و صلاح و کل شیء، راستی سبب اصلاح همه کاراست. یعنی اگر آدم زبانش رو مواظب باشه، به دروغ آلوده نکنه، به همه خوبی ها و ارزش ها میرسد. از صدق و صلاح و کل شیء. لذا در تاریخ هم داریم این قصه رو، شاید شما هم شنیدید، میگن یه جوونی اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله من 4 گناه انجام میدم، تصمیم گرفتم به خاطر شما یکیشو ترک کنم، هر کدوم شما بگید. خب اینم یک جور اظهار ارادت، یک جور اظهار محبته. خواست به پیامبر اظهار محبت کنه، گفت من 4 تا گناه انجام میدم ولی یکیش رو حاضرم به خاطر شما ترک کنم. گناهاشم شمرد 1، 2، 3، 4. یکیش دروغ بود. حضرت فرمودن همین دروغ رو ترک کن. گفت چشم، من به شما قول میدم دیگه دروغ نگم. فردا گفت خب دروغو که به پیامبر قول دادیم سر حرفم هستم، برم دنبال اون گناه دیگه. یه چند قدمی که رفت گفت خب اگر بعد منو بگیرن بگن تو این کارو کردی چی بگم؟ اگه بگم بله راستشو بگم آبروم میره، کتکم میزنن، اینجوری میشه، تنبیه هم میکنن. اگر بگم نه دروغ گفتم. گفت پس این دومی رو که نمیشه انجام داد، برم سراغ سومی. دیگه سومی هم که همینه، چهارمی هم همینه. گفت پیامبر ما عجب زرنگن، دست روی گناهی گذاشتن که اونو ترک کردم کلن دیگه دست ما بسته شد. به اتفاقا آمد به پیامبرم گفت، گفت یا رسول الله شما ماشاءالله خوب حواستون جمعه، ما از اول میگفتیم همه رو به خاطر شما ترک میکنیم، شما یک گناهی رو گفتید که با ترک اون همه رو باید ترک کنن. پس اگر واقعا ما مصمم باشیم دروغ نگیم، صلاح و کل شعی، همه کارامون درست میشه. چهارمین و آخرین نشانی که برای اهمیت راستگویی عرض میکنم، یه نشان و علامت خیلی مهمه و اون اینه که صداقت میزان کمال و درستی افراده. یعنی یک آدمی رو بخوایم بفهمیم با کمال هست یا نه، درست کار هست یا نه، ببینیم صادقه یا نه. و تعبیر عجیبی در روایات داریم، یه روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت میفرمایند لا تنظروا الی کثرت صلاتهم و صیامهم و کثرت الحج و زکات و کثرت المعروف. میفرمان اگر یک کسی رو میخواین بشناسید آدم درستی هست یا نه، به نمازهای زیاد، مثلا نماز مستحبی زیاد میخونه، روزه مستحبی زیاد میگیره، میگن تا اینجا نه، این ملاک نیست، شاید عادت کرده نماز زیاد بخونه. حج مثلا هر سال مشرف میشه، نه هنوز معلوم نیست آدم درستی باشه. زکات مالش رو میده، هنوز معلوم نیست. معروف، کارهای خیر زیاد میکنه. فرمودن نگاه نکنید به فزونی نماز، روزه، زیارت، حج، انفاق، به اینا نه، اینا ملاک نیست. حتی تو حدیث داره و تنتنت هم باللیل، اگر یک شب مثلا میهمانش بودید دیدید او در دل شب بلند شد آه و ناله و مناجات، و هنوز عجله نکن، معلوم نیست آدم درستی باشه. چی شد؟ نماز، روزه، حج، چنین؟ پس از کجا بفهمیم آدم درستی است؟ انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید راستگو هست یا نه، امانت دار هست یا نه. حضرت فرمودن نگاه کنید به راستگویی و امانت داری. پس این راستگویی چقدر جایگاه مهمی داره که همه اونهای دیگه ملاک نیستن، راستگویی میزان است، میزان درستی افراد، میزان کمال افراد. یک کسی رو میخواییم بسنجیم، باهاش معاشرت داریم، ببینیم این چقدر راست میگه، صداقتش در چه پایه ایست. بنابراین راستگویی خیلی جایگاه مهم میداره، اهمیتش رو متوجه شدیم. حالا آثار راستگویی هم خیلی زیادن، منتها من 3 تا از پیامدهای صدق و راستی رو از یک حدیث براتون میخونم که به بقیه بحث برسیم. اگر کسی مصمم شد که راست بگه، این چه آثاری داره، چه پیامدهایی دارد، 3 پیامد مهم صدق و راستی رو با هم مرور میکنیم. در یک روایت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن یکتسب و صادق و به صدقهی سلاسا، فرمودن شخص راستگو به خاطر صداقتش 3 دستاورد مهم داره. اولین دستاوردش چیه؟ حسن و ثقه، اعتماد مردم. اگر کسی راست بگه مردم بهش اعتماد میکنن. خیلی وقتا شنیدیم تو عرف خودمون، مثلا شما یه جنسی رو خریدید به یه قیمتی، آوردید تو خونه، میگن بابا این گرونه، میگه نه فلانی گفت اینقدر خریدم، میگه از کجا معلوم، میگه نه نه او دروغ نمیگه. ببینید وقتی کسی راست میگه همه با او آرامن، آرامش دارن، اعتماد دارن. وعده ای میده خاطرشون جمعه، میگن این دروغ نمیگه. خیلی خوبه که دور و بریا آرامش داشته باشن، یه حرفی میزنیم اونا خاطرشون جمع باشه. یه آقایی مثلا میاد خونه، خب مثلا دیر اومده خونه، میگه من کجا بودم، تا گفت آرام باشن. ولی بعضی ها میبینید هرچی هم بگن باور نمی کنن، چون خب یه دروغایی شنیدن، یک خطاهایی دیدن. این دروغ خیلی اعتبار آدم رو خراب میکنه. اصلا حالا روایتی رو بعد براتون میخونم که چقدر آدم دروغگو کوچک میشه، بیمقدار میشه. پس اعتماد به صداقته. وقتی اون انسان صادق بود همه از اون خاطرشون جمعه، تا گفت دیگه تمامه. ولی وقتی دروغ بگه خب کار جور دیگری میشه. پس اول اعتماد، دوم والمحبت و له، جلب محبت. آدم راستگو رو همه دوست دارن. حتی ببینید توی تعارفات معمولی آدم سعی کنه راستشو بگه. به وقتی تو بحثای قبل من گفتم خیلی خوبه تمرین کنیم. بعضی ها اینجوری هن. حتی تو تعارفاتشون هم راست میگن. مثلا شما میگید بفرمایید، میگه میل ندارم، واقعا میل نداره. اما طرف میگه میل ندارم، دوباره که گفتید بفرمایید همه ظرف غذا رو میخوره. خب دفعه دیگه قسمم بخوره میل ندارم، شما باور نمیکنید. میگه مثلا بفرمایید منزل، میرید تو منزل، میرید طرف دلش جوش میزنه میخواد بره جایی، خودش گفت بفرمایید. که یعنی بعضی وقتا این اصلا ما عادت کردیم تو تعارفامون، مثلا میبینید طرف داره از دور میاد به بغل دست، میگه باز خدا به خیر کنه من عجلم دارم، اینم اومد. تا اومد خیلی خوشحال شدیم، چه خوب شد شما رو دیدیم. خب چرا آدم دروغ بگه، همون حقیقتشو بگه. با عجله داره از خونه میاد بیرون، رفیقشو میبینه، بفرمایید خدمت باشیم. خب کجا خدمت باشیم، شما با عجله داری میری. صداقت خیلی به انسان عزت میده، عظمت میده، آرامش میده به اطرافیان. گفت بله بله، گفت نه نه، ما خاطرمون جمعه. ولی وقتی کسی بی خود تعارف میکنه آدم نمیفهمه بالاخره چی میگه. تعارفات وقتی، حتی من گفتم که توی تعریف کردن هم دروغ نگیم. مثلا میبینید شما یه نفر رو دیدید معمولی بوده، اما بعد عادت کردیم هممون بگیم خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. خب خیلی که خوشحال نشدم، معمولی بود، چرا بگیم خیلی خوشحال شدیم؟ من یه جایی صحبت میکردم، خب ما که این بالا میشینیم همه رو میبینیم دیگه، بعد کی میاد کی میره حضور غیاب میکنیم. یه نفر اون آخر مجلس آمد که ما داشتیم یا الله میکردیم. بعد که آمدیم، خب بعضی ها میگن خدا قوت قبول باشه، به اون که رسیدم گفت حاجه ما خیلی فیض بردیم. با خودم گفتم کمی الان آمد از کجا فیض بردیم، نکنه بلنگو بیرون مثلا گوش میکرده. خب چرا اینجوری بگیم؟ مثلا دعا کنیم همدیگر رو، خدا خیرتون بده، عاقبتتون به خیر باشه. تو همین تعارفای معمولی هم سعی کنیم دروغ نگیم، واقعیت رو بگیم. خدا رحمت کند، یکی از علمای بزرگ مشهدمون یه وقتی یکی از رفقا به من گفت که ایشونو منزل ما دعوت کنید. خب ایشون هم خیلی کسی رو اشتغال بودن، کارایی داشتن، و منم گفتم بهشونو آمدن. و بعد اونجا اتفاقا خیلی بعدش افراد حرف زدن و وقتیشون خیلی گرفته شد. بعد که اومدیم پایین میخواستن برن، اون صاحبخونه گفت که ببخشید شما خیلی هم اذیت شدین. گفتن بله. این بنده خدا خیلی خوشحال شد که چقدر راحت صادق. خب طرف منی اینقدر اذیت شده، بعد میگه نه نه خواهش میکنم، نه خیلی راحت بودیم. خب چرا خلاف بگیم؟ وقتی طرف راستگو باشه اطرافیانش هم راحتن، خودش هم راحته. ببینید چقدر زیبا فرمودن، سه چیز به دست میاره: اول اعتماد، دوم جلب محبت، سوم ابهت و شخصیت. والمحابت و منه، با شخصیت انسان راستگو. ولی آدم دروغگو اعتباری نداره. چقدر آدم دروغگو بی اعتبار میشه که امیرالمؤمنین علیه السلام یه تعبیری دارن که واقعا آدم بعد از این دیگه خیلی سخته که دروغ بگه. حضرت میفرماین الکذاب و المیت سوا، آدم دروغگو با مرده مثل همان. این گونه آدم مرده است، مرده متحرکه. الکذاب و المیت سوا، فان فضیلت الحی علی المیت الثقت به، فاذا لم یوثق بکلامه فقط بطلت حیاته. میگن آدم دروغگو با مرده مثل همان، چون برتری انسان زنده و مرده به همون اعتمادی است که به او دارن. وقتی دروغ بگه و به حرف او اعتماد نکنن، مثل اینه که مرده است، گویا اصلا اون نیست. بنابراین آثار صدق این سه اثر مهم رو فرمودن: یکی اعتماد، دوم جلب محبت. از اون طرف میبینید آدم دروغگو رو همه دوستش نمیدارن، هیچ کس دوستش نمیداره، کسی که دروغ میگه بعدشون میاد، چون نمیفهمن آخه چی میگه، یعنی نمیدونن کی درست گفت کی غلط گفت، هر چی بگه میگن شاید این دفعه هم دروغ میگه. و جالبه که حتی در روایت داریم ملائکه هم از آدم دروغگو فرارین. یه روایتی داریم از امیرالمومنین علیه السلام، نه روایت از پیامبر اکرم هست صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفرمان اذا کذب العبد کذبتن تباعد الملک منه مسیرت میل منتن ما جاء به. وقتی یک نفر دروغ میگه، ملائکه به خاطر تعفن دهان او از او فاصله میگیرن. یعنی دروغ بوی تعفنی دارد که برای ما محسوس نیست، ولی ملائکه میفهمن، ملائکه فرار میکنن از او. خب وقتی ملائکه رفتن، شیاطین میان. شیطان و ملک اینا جاهاشون فرق میکنه، هر جا شیاطین هستن ملائکه نیستن، هر جا ملائکه شیاطین نیستن. ما باطن رو نمیبینیم، نمیفهمیم، استشمام نمیکنیم. دروغ متعفنه، چهره زشتی به انسان میده. خب این آثار صدق و راستی. حالا اون قسمتی که بحث امشب ما کاربردی تر هست، این قسمتی که چرا آدم ها دروغ میگن. اینایی که دروغ میگن، حالا ماها که جمع تو جلسه که دروغ نمیگیم، اهالی مشهد هم که دروغ نمیگن، اهالی ایران هم که انشاءالله دروغ نمیگن، ولی تو بعضی از کرات افرادی هستن دروغ میگن. ما میخوایم ببینیم اینا ریشه دروغگویشون چیه، چرا دروغ میگن. وقتی اینا رو بررسی کنیم، بعد ببینیم که خب حالا اگر خدایی نکرده این دروغ میخواست تو ما نفوذ کنه، چجوری میتونیم دورش کنیم. لذا ما این بحث رو در دو ستون مطرح میکنیم: یکی علت، یکی درمان. چرا دروغ میگن؟ درمانش چیه؟ خب اولین علت دروغگویی جلب منفعته. مثلا یک کاسبی میخواد جنسشو بفروشه، به دروغ میگه این خارجیه، این مارکش اینه، این دوومش اینه، میخواد منفعتی به دست بیاره، میخواد دخلشو پرپول کنه، میخواد درآمدش زیاد بشه. اما درمانش به اینه که توجه به این که اتفاقا دروغ روزی رو کم میکنه. یعنی درسته که پولای دخل زیاد میشه، ولی روزی کم میشه، بهرش کم میشه. در حدیثی از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، میخوانیم که الکذب ینقص الرزق، کذب دروغ روزی رو کم میکنه. خب روزی مادی، روزی معنوی، ممکنه آدم دخلش پرپول بشه ولی توفیقاتش کم میشه، ایمانش ضعیف میشه، خیر به دستش جاری نمیشه، حال عبادت ازش گرفته میشه. بنابراین این میخواست منفعتی رو جلب کنه، اتفاقا کلی ضرر کرد. پس اگه یکم فکر کنم ببینم آیا واقعا این دروغ سهم منو زیاد میکنه یا نه، ببینم نه، برعکس میشه. چون اینا وقتی که پیامبر خدا میگن دارن قانون خدا رو بیان میکنن، یعنی خدا اینجوری مقدر کرده که دروغ روزی رو کم کنه، ولی من خیال میکنم با دروغ میخوام زیاد کنم روزی خودمو. این یک. دومین علتی که بعضیا دروغ میگن فرار از خسارته، میخوان مثلا خسارت نبینن. فرض کن مثلا از چراغ قرمز رد شده، اتفاقی افتاده، تصادفی شده، حالا که جمع شدن یا پلیس اومده میگه که نه چراغ سبز بود. خب این چرا دروغ میگه؟ میخواد خسارت نده، میخواد خسارت نبینه. درمانش به اینه که تفکر کند در این که خسارت دروغ بیشتره. یعنی من اینجا الان اگه راستشو بگم مثلا بله چراغ قرمز بود من عبور کردم، ممکنه 20,000 تومان جریمه بشم، ولی اگر دروغ بگم خیلی خسارتم بیشتره، ایمانمو خراب کردم، از چشم خدا افتادم. وقتی خسارتای دروغ حساب کنم ببینم 20,000 تومان چیه. پس اگر من میخوام دروغ بگم که خسارت نبینم، اتفاقا باید راست بگم تا خسارت نبینم. ولذا در روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام میفرماین الزم صدق و ان خفت ذره فانه خیر لک من الكذب المرجو نفعه. میفرماین ملازم با صدق باش، همیشه راست بگو، هرچند از ضررش میترسی ولی راستشو بگو. بگو بله چراغ قرمز بوده، بله من مقصر بودم، چون اون خیر و خوبی صدق برای تو بیشتره. یعنی اگر حسابشو درست برسی، خسارتی که از دروغ گفتن میبینی خیلی بیشتر از خسارتی است که از این پول میبینی. خب اینم یک جهت. سومین عاملی که بعضی ها دروغ میگن ضعف شخصیت و عقده حقارته. مثلا یه نفر میبینه شخصیتی نداره، موقعیتی نداره، حقیر کوچکه، میگه دروغ بگیم که ما یه موقعیتی پیدا کنیم. بعد شروع میکنه مثلا به دروغ گفتن، بله این هتل رو میبینی مال برادر منه، اون رستوران رو میبینی مال پسر عموی منه، من چنینم چنانم. این دروغایی میگه که برای خودش شخصیتی بسازه، ضعف شخصیت. میگن یک کسی رفته بود خواستگاری، بعد خب صحبتهایی شد و گفتن تحصیلات شما چطوره؟ گفت من لیسانسم هنوز نگرفتم. گفتن خب چیزی نیست، جوونی، انشالله لیسانسو میگیری، دکترا رو میگیری. و بعد بالاخره توافق شد و ازدواج کردن و رفتن سر زندگی. یه مدتی که گذشت، یه روز خانم گفت که چند قلم چیزی میگم یادداشت کنید که اینا رو بخرید. طبق معمول همه خانوما که فهرستی میدن به آقایون، این آقا گفت که کی، من یادداشت کنم؟ گفت بله دیگه. گفت من که سواد ندارم. گفت عجب، چطور شما سواد نداری؟ شما که گفتی من لیسانسمو نگرفتم. گفت اتفاقا ما مقیدیم دروغ نگیم، من گفتم لیسانس ندارم، دیپلمم ندارم، سیکلم ندارم، اصلا سواد ندارم من. این مثلا میخواد با دروغ یک فخری، یک موقعیتی برای خودش درست کنه، من چنینم چنانم. خب حالا اگر یه چنین حال و هوایی در ما باشه که ما بخوایم به خودمون شخصیت بدیم، خودمون بالا ببریم با دروغ، من این کشور رفتم، اون کشور رفتم، اون کجا رفتم. بعضی ها میبینید خیلی مهارت دارن در ساختن یک چیزای تو مغزشون میپرورن و اینا رو هی بازگو میکنن. مثل اون بنده خدایی میگن که به یکی رسید گفت که من شما رو در سان فرانسیسکو ندیدم. خب من اصلا اونجا پام نذاشتم. و اتفاقا منم اونجا نرفتم، لابد اونا دو نفر دیگه بودن. بعضی ها میبینید همینطور راحت میسازن، اسم یاد میگیرن، فوری به کار میبرن، میان اصلا همچه جای وجود نداره، هست نیست، به اوناش کار ندارن. این به خاطر ضعف شخصیته. خب اگر خدایی نکرده یک چنین حال و هوایی در ما به وجود آمد، گفتیم بیایم حالا که دروغ، که به قول قدیمی ها میگفتن دروغ استخون نداره که بگه روی آدم گیر کنه، همینجور راحت میگه، خب ما هم ببافیم. و اون چیزی که این حالت رو درمان میکنه، درمانش چیه؟ توجه به این که عزت در دست خداست. تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء به یدکل خیر. عزت دست مردم نیست که من بگم من چنینم چنانم. بعضی وقتا میبینید یک کسی رو خدا محبوب میکنه تو دلها، خود مردمم نمیدونن چرا دوستش دارن، خدا محبت داده. ان العزت لله، خدا عزت میده، خدا ذلت میده. من بیام از راه دروغی که مبغوض خداست بخوام برای خودم عزت درست کنم، موقعیت و شخصیت درست کنم، نه، برم از خدا بخوام بهم عزت بده. این آیه 26 سوره مبارکه آل عمران خیلی توصیه شده بخونیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدایا همه هستی مال توی، هر کسو بخوای بالا ببری، پایین بیاری، عزت بدی، ذلت بدی. اگر این باور در دل من بشینه، دیگه چرا بخوام با دروغ خودمو بالا ببرم؟ از خدا بخوام بهم عزت بده. پس ریشه این کارم اینه که من غافل شدم، فکر کردم عزت و ذلت دست منه که بیام یه چیزی درست کنم، خودمو عزیز کنم. اینم یکی از ریشه ها. چهارمین نکته ای که گاهی باعث میشه افراد دروغ بگن، ترس از عقوبت و تنبیهه. میترسه تنبیهش کنن دروغ میگه، میترسه عقوبتش کنن دروغ میگه. مثلا فرض کنید یه ماشین اینجا پارک کرده، طرف زده ماشین رو، حالا خشی وارد کرده، خسارتی، چراغش رو شکسته، یکم رفت اون ورتر صاحبش رسید، شما به ماشین من زدی؟ نه آقا، من اینجا واستادم از اون وقت. خب این چرا داره دروغ میگه؟ برای که تنبیه نشه، عقوبت نبینه. خیلی وقتا اینجوریه، راستش آدم نمیگه که تنبیهش نکنن. خب اگر این حالت ریشه دروغ باشه، اون وقت درمانش دو نکته است. اولا بدونیم که نجات در صدقه. متعدد روایاتی داریم، از صدق و ینجیک و این خفته، صداقت تو رو نجات میده هرچند ازش بترسی. از صدق و ینجیک و این خفته، ان نجاتو فی صدق. خیلی این تأکید داریم در روایات. پس اولا بدونیم که نجات در راستگوییه. ثانیاً عقوبت آخرت که سخت‌تره. یعنی من اینجا به فرض، حالا منو مثلا طرف شناسایی کرد و پول از من گرفت، خب این که بهتره، چون اگر من یک جوری از زیرش فرار کردم، قیامت باید جواب بدم. از خسارت که نمیشه فرار کرد، پس اون عقوبت آخرت سخت تره. بنابراین اینم اگر از عقوبت میترسم، از عقوبت سخت تر بپرهیزم. خیلی مهمه. اون جمله‌ای که شنیدیم هممون تقریبا در روزهای آخر عمرشون، پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله، اللهم صل آمدن مسجد با اون حال سخت بیماری که داشتن، حضرت فرمودن هر کس از من طلبی داره بگه بهش بپردازم. خب اصحاب ادب به خرج دادن، باید هم همینجور باشه. گفتن یا رسول الله چه فرمایشیه، شما بر همه حق دارید، کی به شما حق داره؟ حضرت فرمودن نه، تعارف نمی کنم. تسویه حساب در آخرت خیلی سخت تر از تسویه حساب دنیاست. پس اگه کسی میترسه که عقوبتش کنن، تنبیهش کنن، از تنبیه آخرت باید بترسه، نه حقیقت رو بگه. اتفاقا خیلی وقتا وقتی انسان صادقانه برخورد میکنه، افرادم گذشت میکنن، ولی وقتی ببینن دروغ، تقلب تو کاره، اونا هم حساس تر میشن. آخرین و پنجمین ریشه‌ای که ما بررسی میکنیم، علت دروغ گفتن ها، گاهی هم نگفتن اسرار شخصیه. مثلا یه نفر میبینید از شما سوالی میکنه، شما نمیخواید، خب اسرار شخصی خودتونه. مثلا طرف میگه که حقوق شما چقدره، شما مثلا 700 هزار تومان حقوق میگیرید، سختتونه، میگه 150-200، بیشتر که به ما نمیدن دیگه. خب چرا؟ چون اسراره دیگه. میگه شما مثلا غیر از این خونه که میشینید، خونه دیگه هم دارین؟ حالا اتفاقا شما مثلا یک آپارتمانی هم دارین، حالا طرفم ولکن نیست، نه میخوام ببینم، یعنی میخوام بدونم. و بی خود میخوای بدونی، تجسس اصلا حرامه. حالا طرف، بعد شما میگید که نه بابا، تازه همین خونه هم که توش میشینم مال برادرم میداده من بشینم. چرا دروغ میگید؟ چون میخواین اسرار شما رو نفهمن. ولی خب ببینید ما چقدر باید دروغ بگیم. هر روز یه کسی چیز میباید ما دروغ بگیم. پس این درمانش چیه؟ درمانش خیلی آسونه. به صراحت بگیم پاسخ نمیدم این سوال شما رو. یعنی اینجور وقتا اگه آدم بخواد دروغ بگه که باید خیلی دروغ بگه. مثلا میگه حقوق شما چقدره؟ بگذاریم بابا، بالاخره هر کسی یک حقوقی داره. من نمیخوام وارد این مقوله بشم. اگر اجازه میدی من نگم. بالاخره صریح باشیم تو این چیزا. صراحت آدمو از دروغ نجات میده. ولی وقتی بخواد بگه، خب هر هی با دروغ بگه. یه خاطره خیلی جالبی من یه وقتی فکر کنم برای شماها گفتم، بازم تکرارش جالبه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه. خب ایشان شخصیتی بودن که از نظر معنوی فوق‌العاده بودن، خیلی هم مردم به ایشان علاقه داشتن. یه وقتی اومده بودن مشهد، مشرف شده بودن مشهد، یکی از دوستان ما این نوجوانی بود و خیلی ذوق و شوق داشت و گفت من با ذوق یه نامه نوشتم به حضرت آیت الله بهجت، نوشتم که آیا شما خودتون امام زمان ملاقات کردین یا نه. گفتم خیلی جالبه، ایشون دیگه حتما دیدن حضرت رو برام می‌نویسن. بعدم هی روز شماری می‌کردم که جوابشون بیاد. گفت بعد یک هفته دیدم نامه اومد در خونه، از دفترشون رو استفتا کرده بودم، سوال کرده بودم. با ذوق نامه رو باز کردم، دیدم نوشتن بسمه تعالی در کارهایی که به شخص شما مربوط نمی شود دخالت نفرمایید. خیلی راحت. حالا بخوان مثلا بگن دیدم ندیدم چی میشه آقا؟ سریع در کاری که به شما مربوط نیست دخالت نکنید، راحت. ببین این صراحت خوبه. اما اگر بخوایم صریح نباشیم، هر کی هر چی میپرسه شغلتون چیه، درآمدتون چقدر، چقدر پسنداز دارید، با دروغ بگیم. پس این قسمت آخر رو هم، نگفتن اسرار شخصی هم، درمانش صراحته. صریح آدم بگه حالا بگذاریم مثلا، باشه شما مثلا حالا دعا کنید بیشتر بشه درآمدمون، به یک بیانی که وارد نشه. اما اگر دروغ بگیم، اون آفات دروغ به سراغ ما میاد. خب من فقط در عرض 2-3 دقیقه پایانی که بحثمون تکمیل بشه، استثناءات رو هم بگم. این دروغ با همه زشتیهاش چند جا استثناء شده، خیلی کوتاه و مختصر عرض میکنم. 3 مورد مهم از جاهایی که استثناء شده، یعنی ما اگر دروغ بگیم گناه نیست. 1، اصلاح ذات البین. اگر 2 نفر با هم اختلاف دارن، ما میخوایم صلح و صلاحشون بدیم، اونقدر صلح و صلاح اهمیت داره که اگر ما بیایم بگیم مثلا من بابا فکر میکنم فلانی هم بدش نمیاد با شما آشتی کنه، عیبی نداره، اون هیچی نگفته، گفته من اصلا نمیخوام قیافش رو ببینم، ولی شما میاد میگید اتفاقا اونم دوست داره با شما آشتی کنه، این عیبی نداره. پس برای صلح و صلاح دادن، اصلاح ذات البین، اگر انسان خلاف واقع رو هم بگه اشکالی نداره، اونقدر صلح و صلاح مهمه. این یک. دوم، مقام تقیه. یه وقت انسان در یک محیطی است که اگر ایمانش رو اظهار کنه خطر جانی براش هست، در جمع کفار مثلا هست، در یک جمعی رفته که بدونن مسلمونه، بدونن شیعه است، اذیتش میکنن، خب عیبی نداره اظهار نکنه یا دینش رو چیز دیگه بگه، مقام تقیه است. سوم، دفع شر ظالم. یک کسی مثلا به ظلم میخواد یه نفر رو بکشه، خب حالا اونم اومده اتفاقا رفته مثلا تو این اتاق، حالا کسی اومد گفت که فلانی رو ندیدیم، بگیم نه من ندیدمش، عیبی نداره. شر ظالم رو، البته در خطرات مهم، جانی هست، مال عظیمی در خطر هست، برای حفظ اونها این 3 مورد از موارد مهمی است که استثناء شده. ولی در بقیه موارد صداقت هست که مایه عزت انسان و مایه تقرب به خداست. پس بحث امشب ما درباره صداقت بود، یکی از جلوه‌های مهم اخلاق قرآنی صداقت هست. امیدواریم خداوند صداقت در همه امور، در گفتار، در کردار رو بیش از پیش به همه ما کرامت بفرماید.